بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مهدیاوران عزیز در هر کجای این کره خاکی هستید. امیدوارم سال پر از خیر و برکت داشته باشید. تبریک عرض میکنم نیمه شعبان رو خدمت همه شما بزرگواران. خب خیلی فکرم که راجع به چه مسئله صحبت بکنم شب نیمه شعبان، فکر کردم و دیدم بهترین موضوع میتونه این باشه که در واقع این مباحث آخرالزمانی مربوط به اتفاقات اخیر و این عصر جدیدی که خیلی از اندیشمندان پیش بینی میکنن، تحولات بسیار جدی آخرالزمانی که در واقع به قبل و پس از این بیماری کرونا تقسیم خواهد شد، در واقع دوران پس از کرونا بهتره بگیم. خب خدمت شما عرض بکنم، اینم عرض بگم که ما الان تو مهدیه تهران حاضریم. خب اینجا خالی از جمعیت، پارسال برآورد مسئولین محترم مهدی این بود که نزدیک به 50,000 نفر جمعیت در تا خیابون‌های اطراف شارهای پایین همه نشسته بودن و امسال قربتی داره اینجا، اما ما اصرار داشتیم که در همین مکان دوباره برگزار بشه. این مکان سالها یاد و نام امام زمان عجل الله در اون بوده. خب اگه اجازه بفرمایید من عرایزم رو شروع بکنم. این رو هم خدمتون بگم که بعد از عرایز بنده در واقع برنامه حاجی طاهری مناجات خوانی ایشون از شبکه یک به صورت مستقیم پخش میشه. بخش ممنوعش فقط بنده هستم. حالا بعد از من ایشون میتونید از تلویزیون نگاه کنید و دیگه لازم نیستش خیلی در واقع اینترنت بسوزونید. خب خدمت شما عرض بکنم، اولا این که سوال اساسی اینه که دنیا بعد از کرونا قرار تغییر بکنه، چه اتفاقی قراره بیفته. اینو خدمت شما بگم. ببینید اولا این مسئله پدیده چند وجهیه، یعنی این که تک فاکتوره نیست، عوامل بسیار زیادی در اون موثرن، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یکیش هم بهداشتیه. الان خب طبعا بحث بهداشتیش خیلی پررنگه، منتها این برای کوتاه مدته. در بلند مدت بحث در واقع اجتماعی و اقتصادی و تمدنی اون حتما به نظر من میچربه. میخوام چند تا سوال مطرح کنیم و در واقع به اینا پاسخ بدیم. سوال ما اینه که آیا اول این ویروس دستسازه یا نه؟ اینه که بگیم یا اگه دستسازه چه کسی ساخته؟ من خیلی اصراری ندارم بگم الزاماً دستسازه، بلکه عرض بنده اینه که می تواند دستساز باشد، شواهدی وجود داره که حالا خیلی نمیخوایم به اون بپردازیم، تو سخنرانی قبلی خدمت شما عرض کردم. یا اینکه اگر هم حالا دستساز یا غیر دستساز، بالاخره این اتفاقاتی رو رقم خواهد زد، ببینیم بعد از اون چه اتفاقی میخواد بیفته. اینکه اگر مثلا دستساز کار چه کسیه و این در واقع کدوم گروهن که آسیبی در واقع از کرونا نمیبینن، چون طبعا خودشون طراحی کردن نباید آسیبی ببینن، برداشت شما شاید این باشه. خب میگم نه، اینطور نیستش. بعضا برداشت ما اینه که دارن آسیب میبینن، اما اون آسیبی هم نخواهد بود. مثل اینکه بسیاری از این پیروان مکتب شیکاگو خوشحالن از این بیماری، بعدشون هم نمیاد، به خاطر اینکه میگن با حذف کردن افراد بیمار و مسن در بلند مدت به اقتصاد کمک خواهد کرد. حالا همینم محل تردید شده الان یه خورده. محضر شما عرض بکنم و دلیل دیگه این که فکر نکنید هر کسی هر چیزو طراحی میکنه میتونه تمام ابعادشو بسنجه. نه، امریکا القاعده ساخت، بعدن در مقابل خودش ایستاد. امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد برای کنترل ایران و کنترل منطقه و کاملا به ضررش شد. در عراق حکومت شیعه سر کار اومد. این نیستش که طراحان یک مسئله ای الزاما بتونن تمام بهره رو ازش ببرن. خیلی وقتا کار از دستشون در میره. این اراده الهیه. خداوند متعال میخواد که موسا رو در خونه فرعون بزرگ بکنه. خدا متعال اراده میکنه که نمرود رو با یه پشه کوچکترین در واقع موجودی که اون زمان اینا به چشم خودشون میدیدن با اون از بین ببره. حالا منظورم این که چه بسا اراده الهی بر این قرار گرفته باشه. اگه آمریکا صدام رو حذف نکرد، به نفع شیعیان شد، به نفع دولت ایران شد. والری کوربین روسه، حالا شاید چون نقطه مقابل آمریکاست، مثلا او میگه آمریکاییه و میگه که آمریکا و دولت ترامپ این رو برای مقابله با گلوبالیستا ساخته. گلوبالیستا یعنی این دو قطبی گلوبالیستا و ناسیونالیستا و ملی‌گراها در واقع اینه که اونها خواستار یه اقتصاد جهانی هستن که تولید تخصصی میشه، مثلا فلان بخش این دستگاه فقط در چین تولید بشه و همان بخشش مثلا در ایران تولید بشه، اون یکی بخشش در امریکا و جای دیگه مثلا اینا سر هم بشه. اینا جوری میشه که این ماشین به تنهایی در هیچ کشوری مثلا نمیشه تولید بشه، مثالی زدم برای ماشین. اما خب اونایی که اقتصاد ملی رو قبول دارن میگن که نه، باید یه سری تولیدات واقعا وارد خود کشور بشه، مثل ترامپ که معتقد خیلی از کارخونه‌ای که چین رفته در دوره دموکرات‌ها و دوره‌های قبل از خود ترامپ اینا دوباره به چین برگرده، برای همین میگن کار اون میتونه باشه. الان هر دو طرف یک جورایی دارن نفع میبرن، اما من برداشت خودم رو میگم و تو این ایام هم کاملا مطالعه کردم نظر بزرگان و اندیشمندان جهان رو، اقتصاددانان، سیاستمداران، جامعه شناسان، تو ببینم اونها چی گفتن. این عبارت والی کرمیان اینه: کار امریکاست برای مقابله با گلوبالیست ها و گرفتن فرصت برای بازسازی اقتصادی خودش. میگه دیگه تقریبا امریکا نمیتونست در مقابل چین دووم بیاره، به خاطر همین یه فرصت میخواست، عین بلایی که با ویروس سارس دفعه قبل سر اینها آورد و همچین اتفاقی رو افتاد. خب من زیاد با این کاری ندارم و اجازه بدید مورد بعدی رو بگم. ببینید آقای گلدین استاد جهانی شدن و توسعه تو دانشگاه آکسفورد، یک کتابی داره به اسم نقص پروانه جهانی شدن، چگونه ریسک های سیستماتیک ایجاد میکنند و درباره آن چه باید کرد. یه پیش بینی میکنه، این سالها قبل، مال الان نیستش. میگه به خاطر یک پاندمی از جهانی سازی انتقاد میشود. به روزنامه نیویورک تایمز میگه که این ویروس همه نگرانی ها درباره مرزهای باز را تقویت میکند. میگه این که مرزها باز باشه و اقتصاد جهانی باشه، این ویروس باعث میشه که این نگرانی ها به وجود بیاره و جلوون در واقع میه. میگم فکر نمی کنم دیوار وجود داشته باشد که برای بیرون نگه داشتن پاندمی یا تغییرات آب و هوایی و غیره به اندازه کافی بلند باشه. نکته سوم این که آیا اساساً دنیای بعد از در واقع کرونا یا پس از کرونا عبارت درستیه یا نه. میتونیم فرض بکنیم بگیم واقعاً دنیا قبل از کرونا بعد از کرونا، یا چون ما الان وسط بحرانی می همچین حسی داریم. خب وقتی اینا رو لحاظ میکنیم، من مادم 4-5 قسمت کردم، بحث سیاسی، اقتصادی، در واقع سبک زندگی، دینداری و تمدنی، تو این بخش من نکاتی رو برای شما عزیزان عرض میکنم. تو حوزه اقتصادی عرض کردم تفاوت گلوبالیستا و ملی‌گراها رو و حالا اینجا نکاتی رو عرض میکنم. چه اتفاقاتی خواهد افتاد بعد از کرونا؟ سلامت و آموزش کماکان بر عهده دولت‌ها قرار خواهد گرفت. ببینید تا قبل از این در واقع طرفداران اقتصاد آزاد همه حرفشون این بود که حتی مسائل مربوط به سلامت و آموزش هم باید در اختیار بخش خصوصی باشه، مدارس خصوصی، دانشگاه‌های خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی. این مسئله نشون داد که نه، دولت‌ها باید بیان سر کار و این در واقع نقطه مقابل افرادی است که از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردن و خدمت شما عرض کنم الان طرفداران اقتصاد دولتی یه خورده در واقع بازارشون گرم‌تره. خیلی از تولیدات مهم و مورد نیاز باید تو داخل خود کشور رو صورت بگیره. خودکفایی تو اقلام اساسی مثل بهداشتی، امنیتی، معیشتی. الان شما نگاه کنید مثلا ایالات متحده آمریکا درگیر دستمال توالت شده. ابرقدرت دنیا دستمال توالت گیر نمیاره. یعنی داری خواهند نوشت که آقا این بحران کرونا که شروع شد، آمریکا با بحران دستمال توالت مواجه شده بود. خب این خیلی مهمه دیگه. ریچارد هارس میگه، میگه گام‌هایی برای خودکفایی گزینشی برداشته خواهد شد. میگه یعنی دولت‌ها به این سمتی میرن که آقا ما تو ماسک، توی فلان اقلام بهداشتی، این چیزی که کم آوردیم، ما باید حتما خودکفا بشیم وگرنه می‌خوریم زمین. تاب‌آوری اقتصادی و افزایش ذخایر، یعنی یه سیاست ضد مصرفیه. ببین اقتصاد دنیا، یعنی اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری مبتنی بر مصرف، هر چی مصرف بیشتر باشه برای اینا سود بیشتری داره. اما الان میگه این برعکسه، باید به تاب‌آوری اقتصادی اینا توجه بکنن و سیاستاشون ضد مصرف باشه، یعنی خیلی نگر مصرف کنید، این یه خورده باید ذخیره بشه. شانون اونیل عضو شورای روابط خارجه آمریکا میگه سود کمتر، ثبات بیشتر، تضعیف زنجیره‌های عرضه جهانی. الان خیلی از کشورها زنجیره ارز چند مرحله‌ای و چند کشوری رو دارن دیگه، مثلا فلان قطعهشون تو چین تولید میشه، میاد روش کار میشه، دوباره برمیگرده چین مثلا، یا فلان قطعه از چین میاد اون به همان قطعه از نمیدونم تایوان میاد یا از کره میاد یا از اندونزی میاد. اینا همه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، چون به این رفت و آمد این وسایل الان کار سختیه و ممکنه موجب انتقال ویروس بشه. همین که بخون اینا رو قرنطینه کنن، ضد عفونی کنن، نمیصرفه اساسا. سهم زیادی از بازار محصول واسطه‌ای در دست باید داشته باشه، یعنی که خدمت شما عرض کنم نظام توزیع در واقع به هم می‌ریزه و احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که شرکت‌های توی توزیع در واقع شکل بگیرن. فقط اینو بدونید به خاطر اینکه چین سهم زیادی توی همین بحث واسطه داشت، واسطه گری محصولات هم داشت، نه الزاما فقط فکر بکنن همه چیز خودش تولید میکرد. با افتادن آمار اقتصادی و تولید در چین 20% زنجیره ارزش تجارت سقوط کرد. ببینید فقط به خاطر یه چین، به خاطر اینکه خیلی از این در واقع گره‌ها به سمت چین میخورد، به خیلی از این بردارها به سمت چین بود. دولت‌ها مداخله میکنن، صنایع راهبردی رو که لازم بدونن براش برنامه می‌نویسن، ولی اون صنعت راهبردی خصوصی باشه. ذخیره‌ها حتما تاکید میکنن که باید ذخیره پشتیبان داشته باشه. بعد خدمت شما عرض بکنم ثبات عرضه براشون مهمه، بعد چیز دیگه نخواهد بشه. شرکت چند ملیتی احتمالاً از این جهت آسیب‌هایی ببینن به خاطر اینکه دولت‌ها وسط میان و در واقع تصمیم میگیرن که فلان قطعه باید فلان محصول در فلان کشور فقط تولید بشه. اینا رو شما ساده دارید نگاه می‌کنم، مسئله بسیار بسیار مهمیه. نگاه به سلامت به عنوان مؤلفه قدرت خیلی جدی میشه، یعنی اینکه بعد از این مردم دولت‌ها تو دنیا به بحث سلامت نگاه خواهند کرد. امروز مردم دارن نگاه می‌کنن می‌بینن که آقا فلان کشور اروپایی به لحاظ سلامتی کلاً خورده زمین و از این طرف چه میدونم یه کشور دیگه‌ای که اصلاً هیچ‌وقت فکرشو نمی‌کردن تونسته مثل تایوان ماجرا رو خیلی راحت و خوب در واقع حل بکنه. افزایش بودجه‌های بهداشتی، گسترش بیمارستان‌ها، تغییر ساختارهای بهداشتی صورت خواهد گرفت. مثلا تو کشور خودمون شاید لازم بشه حتماً یعنی این کارا رو کرد. پزشک خانواده به وجود بیاد. کاهش مصرف آنتی بیوتیک‌ها. الان کسایی که الان دارن پزشکان محترم میگن کسایی که مصرف زیاد آنتی بیوتیک داشتن در مقابل این بیماری چون سیستم ایمنیشون ضعیف میشه و مصرف آنتی بیوتیک‌ها آسیب می‌بینن. و مصرف رو آوردن به مصرف داروهای غیر شیمیایی. ببینید من این مثال برای شما زدم، سرانه مصرف سوئیس داروهای گیاهی 900 گرم و ایران فقط 25 گرمه، یعنی یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا و اروپا 900 گرم نزدیک 1 کیلو استفاده میکنه، ایرانی فقط 25 گرم. مراجعه مردم سوئیس به طب سنتیشون 49%، توی سنگاپور 82%. خب اینا تغییرات رو در دنیا در واقع به وجود خواهد بود. بسیاری از مشاغل نابود خواهند شد و در عوض صنعت توزیع مثلا قدرت میگیره. کارفرمایان علاقه پیدا میکنن به دورکاری، پتانسیل‌های مثبت اونا بیشتر توجه خواهد شد. مردم به خرید آنلاین رو خواهند آورد. آیه چامسکی تو مصاحبه با دموکراسی نکات جالب میگه، خوب عنایت داشته باشید. ایشون میگه که تجدید نظر در سیاست‌های نئولیبرالی به وجود خواهد آمد. برای مثال از مدت‌ها پیش نئولیبرالیسم میدانست که یک بیماری فراگیر و کمی متفاوت با بیماری سارس که گونه از کرونا ویروس است از راه خواهد رسید. میگه اینا خبر داشتن که همچین بیماری خواهد آمد و جهان را مبتلا خواهد کرد. سیاست نئولیبرالیسم میتوانست برای پیشگیری از این بیماری دست به کار شود و واکسن آن را تهیه کند، اما کمپانی های خصوصی داروسازی همراه با لابی های وابسته برایشان ساختن انواع کرم پودرهای جدید سودآورتر از ساختن واکسن کرونا بود. میگه چون این دست دولت ها نبود باعث میشه اینا به سود لحظهشون فکر کنن، بگن حالا به درک میخواد یه ویروسی بیاد یا نه، من الان انقدر میخوام سود ببرم. میگه اینجا باید یه دولت هایی باید بشن. ببینید اینا برخلاف اینا، شما تو ذهنتون داره میاد که این بحث اقتصاد ملی رو خیلی و ملی گراها رو داره تقویت میکنه. از قضا حالا اون بخش دوم رو عرض بکنم، خواهید متوجه خواهید شد که در دل اینها نکات ظریفی نهفته است که داره دنیا رو برای آماده میکنه برای رهبری جدید برای کل دنیا. یعنی خواهید دید که اینا همه حرفشون اینه که یکی از مشکلات ما اینه که دنیا یک رهبر واحد نداره و بعد این اتفاق بیفته. تو ادامه میگه که ویروسی که جان مردم رو به خطر انداخته است و هر روز پشته ای از کشته ها در سراسر جهان به جای میگذارد. توجه داشته باشید که تهدید فلج اطفال با واکسن سالک پایان یافت، واکسنی که توسط یک نهاد دولتی ساخته شده و بدون ثبت اختراع در دسترس همگان قرار گرفت. همین اقدام میتوانست در مورد ویروس کرونا انجام گیرد، اما طاعون لیبرالیسم مانع از آن شد. یعنی خود این لیبرالیسم اینجا تشبیه میکنه به یه بیماری واگیردار. کیسینجر یه من فکر میکنم این نمیدونم کی میخواد بمیره، سالها همینطور مشاور بوده و یکی از افراد واقعا صاحب قدرت جز اعضای بلند مرتبه و بلند رتبه بیلدربرگ تو سیاست‌های جهانی نقش داره. میگه هیچ کشوری حتی ایالات متحده نمیتواند صرفا با یک تلاش ملی بر این ویروس غلبه کند و پرداختن به نیازهای نوظهور اکنون باید با تدوین چشم‌انداز و برنامه همکاری بین‌المللی برای مقابله با بحران همراه باشد. تخصصی کردن تولید، این نکته ای رو در واقع اشاره دارن. ببینید من قبل اینکه اینو بگم باید یه توضیح خدمت شما عزیزان بدم. تخصصی کردن تولید اصلا ذات اقتصاد بوده. اینا میگفتن اگر تولید تخصص، آدم اسمیت این حرفو میزد، میگفت اگر یه نفر رو بگذاری مثلا سنجاق مثال میزنم تولید بکنه، روزی 50 تا تولید میکنه. اما اگر بگی یه نفر سیم آماده کنه، یه نفر نوک این سیم رو مثلا چه میدونم بچرخونه، اون یکی سر سنجاق آماده، اون یکی مثلا نوکشو تیز کنه، هر کدوم این کارا رو انجام بدن، 5 تاشون اگه تنها خودشون این کارو انجام میدادن مثلا 250 تا آماده میکردن، وقتی تخصصی بشه کار یا میشه 1000 تا. یعنی رفت به سمت افزایش تولید. چرا؟ چون افزایش مصرف در واقع اون طرف بود دیگه. خب اینجا الان این مسئله دیگه نفی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود کشورها باید بیان در واقع تولید داشته باشن. خب این عدم خرید و فروش چی میشه؟ وقتی ببین این کرونا ویروس باعث بشه که مردم بشینن تو خونه هاشون، خرید و فروش زیادی نداشته باشن. خیلی از مشاغل الان در مغازه‌هاشون بسته، چون میگم سیمکش بند خدا کاری نداره، متوقف شده، ساخت و ساز متوقف شده. این یعنی عدم خرید و فروش. عدم خرید و فروش یعنی عدم درآمد. خیلی واضحه دیگه، درآمد نخواهند داشت. وقتی درآمد نداشته باشن، پس اندازه‌شون رو خرج می‌کنن. به قول استرام که از مایه می‌خورن. ندادن اقساط بانکی. وقتی بانکاشون رو ندن، رکود بزرگ شکل می‌گیره و بانک‌ها آروم آروم ورشکست میشن. اگر این خانه‌نشینی ادامه پیدا بکنه، بحران اقتصادی قطعاً پیش رو خواهد بود در دنیا و بعدش بحران اجتماعی خواهد بود. حالا مردمی که دیگه نون ندارن، نون شبشون نخورن، حالا و میخواد چیکار بکنه؟ بالاخره یه هزینه باید داشته باشه، بری وسایل خرید کنه، ولی از فروشگاه برداره بیاد یا سفارش اینترنتی بده براش بیارن، موجب بحران اجتماعی میشه. توی بخش دوم تو بحث سبک زندگی میخوام صحبت کنم، به نظر مهمه. یک فرصت خیلی خوبی برای سنجش تاباوری اجتماعی مردم دنیا بود که واقعا سنجیده بشه ببینیم مردم دنیا میزان تاباوریشون در مقابل مسائل چیه. ببین شما مملکت خودمون رو نگاه میکنیم، ببینید در کمال شرافت و کرامت این مردم برخورد کردن. خیلی از مسئولین من دیدم دارن انتقاد میکنن، خیلی دیدم تو شبکه اجتماعی دارن به مردم فحش میدن. اصلا کار خوبی نیستش. مردم باستاب در واقع خود ماها هستیم. مگه مردم از کی تشکیل شده؟ از خود ماها تشکیل شده. مردم ها برید نگاه کنید، الان سوپرمارکت و فروشگاه همه پره. اما شما ببینید توی ثروتمندترین کشور دنیا چیکار کردن؟ توی آمریکا اصلا قابل مقایسه نیستش. تو کشور دیگه، تو آلمان چه اتفاقاتی افتاد؟ از این مسائل نشون میده که اینجا تفاوت و ریشه دار بودن یک مردم اینجا نشون داده میشه، نه اینکه تو حالت آسودگی و آسایش. بله همه خوبن، یک خورد شرایط رو بحرانی کنید ببینم موقع چه اتفاقی میفته. نفی روانی اجتماعات، این که به ما داره گفته میشه که مثلا تجمعات نداشته باشید، این یه اثر خواهد گذاشت. ببینید حالا باید ببینیم بعد از این ماجرا بازم مردم توی این به قولی ذهنشون سخت خواهند شد و دوری خواهند کرد از اجتماعات، یا نه این تبدیل میشه به یه آتشی که در واقع برن، یعنی بیان آقا ما مدت ها نشدیم، حالا بریم این کار رو انجام بدیم. تأثیر بر کاهش رفت آمد، باعث کاهش آلایندگی، ترافیک و اثرات خوب محیط زیستی خواهد شدن. تصاویر دیدید که شما خیلی از حیواناتی که تو جنگل و صحراها و نمیدونم اینجا چیزا بودن اومده بودن توی شهرها، یا همین تهران خودمون الان میبینید چقدر هوا پاک و در واقع صاف شده بودیم اواخر. دانشگاه مدارس تدریس آنلاین رو دیگه انتخاب میکنن. احتمالاً جهان آکادمیک بعد از کرونا چند گام در واقع سریع به سمت آموزش مجازی برخواهد داشت. یه نکته مهم بگم، حکمرانی بلا منازع مجازی صورت خواهد گرفت احتمالاً. ضریب نفوذ اینترنت بالا بره و زیرساختهایی به وجود بیاد و در کشور خودمون حتما اینترنت ملی زیرساختهایی که الان لازم داره. سرعت این شما دیدید تو این نمودارهایی که دادن میزان مصرف رو نشون داده بودن، ایرانی ها از همه بیشتر بودن، یعنی رشدشون. خب این نشون میده که ما دیگه باید خودمون این زیرساختهای لازم رو داشته باشیم. روستاها و مناطق دوردست رو هم اینا به این بهانه در واقع روی بحث اینترنتش حرف خواهند زد. صحبت بود که فلان منطقه در نمیدونم تبت اینترنت نمیشه بهش برسه و شرکت گوگل میخواد بالونهایی رو اونجا قرار بده که اینترنت بهشون برسونه. احتمالاً بهانه‌ای بشه برای اینترنت ماهواره‌ای و در واقع پرسرعت. دیگه مستقیم اینجوری نیستش که دیگه فکر بکنید از نظر شاید مرزها رو دولت‌ها نگه دارن و دولت ملت‌ها قوی بشن، اما میخوام به شما بگم که حکمرانی مجازی غلبه خواهد کرد و در واقع تا کوچکترین روستاها و حتی عشایر هم در واقع باشون ارتباط مستقیم با کل دنیا پیدا میکنن و اون کسانی که تولید محتوا میکنن در واقع این افراد رو مخاطب خودشون قرار خواهند داد. بحث هوش مصنوعی، افزایش ربات ها، شما همین در ایام کرونا دیدید بعضی از کشورها از ربات های رونمایی کردن برای اینکه بیان در واقع خدمت شما عرض بکنم به بیمارا رسیدگی بکنن. و تقویت زندگی دیجیتالی، اینطوری بخوام به شما بگم، آقای ماتیوس هورکس از مرکز پژوهش رابرت کوخ آلمان میگه اگه فقط تا یک تا یک سال دیگه ادامه پیدا بکنه اتفاقات میفته. تغییر فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعی، کوچک شدن جمع‌های دوستانه، ارتباط مجازی جای خودش رو به ارتباط حق در واقع ملموس میده، افزایش افسردگی، ویدیو کنفرانس ها، تجهیز مدارس، تعاریف بسیار از علوم آموزشی دچار تحول میشه، میانگین مطالعه افزایش پیدا میکنه و شما مجبورید برای زنده موندن بیشتر مطالعه کنید. هنر خلاقیت فردی رشد داده میشه، بیکار میشه تو خونه، شروع میکنید یه چیزی درست کردن. تو همین ایام هم میدید مردم وسایل درست میکنن که دستکش با نایلون فریزر درست میکرد، یاد میداد به واقعی. یه گروهی هم در دانشگاه میشیگان تحقیقات انجام دادن، میگه در مورد بیشتر محیط زیستی بود، میگن حیات بیولوژیک سیاره متحول میشه، کاهش گازهای گلخانه‌ای، نزدیک 700 گونه گیاهی و جانوری بقاشون حفظ میشه، کاهش زباله، تاثیر بر کاواره‌ها و عیش و نوش‌های شبانه، دیگه نمیتونن بزنن برن یه جا جمع بشن برای خودش. خب اینا همشون اثراتی خواهد داشت. این توضیح سبک زندگی، من چون زیاد زمان ندارم خیلی نمیتونم، وقتش هم نیست، نمیخوام کشش بدم در واقع این بحثو. توی حوزه دینداری مردم یه خورده مهمه برام، میخوام دقت بفرمایید. سایه مرگ بر زندگیامون افتاد. یعنی هر روز یه عزیزی میومد تو تلویزیون و میگفت امروز 150 نفر 140 نفر انقدر هی کشته شدن، و شما در یک ابهامی بودید که نمیدونستید که همین الان خودتون در واقع اون کرونا ویروس رو دارید یا ندارید، مبتلا هستید، تو دوره در واقع کمون هستید، انتقال میتونید بدید نمیدید. ببینید همینا نشون میداد که چقدر بشر در واقع ضعیفه. خیلی ها یاد خدا افتادن، خیلی ها به سمت دعا رفتن. تو کشورهای خارجی دیدیم گریه ها، دعاهای اینا، میرفتن به دیوارهای کلیسا نزدیک میشدن. توی بیمارستان های آمریکا نشون میده دارن دعا میکنن پرستارا. یه اضطراری شکل گرفت. من سالها پیش یادمه تو همین شاد مکان بود، خاطرم نیست یا جای دیگه بود، گفتم اگر خودمون تو همین سخنرانی نیمه شبون، اگر خودمون مضطر نشیم عقلا و نفهمیم که در واقع امام زمان نداریم، خدا ما رو مستر میکنه. فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف، یا با ترس آزمایشتون میکنیم، والجوع و گرسنگی و نقص من الاموال، برشکستگی های اقتصادی، کاهش قدرت خرید و امثال هم، والانفس عزیزانتون از دست میده، و ثمرات ممکنه محصولاتتون کم بشه، و بشر صابرین، البته بشارت میدیم به کسانی که اهل صبرن. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مورد این آیه پرسیدن، حضرت فرمود که برای چی در واقع این آیه، هدف خداوند متعال چیه؟ حضرت فرمود برای این که بداند چه کسی از پیامبرش تبعیت میکنه. یعنی خب ببینید چه کسی دیندار واقعیه. خب آدمی که به دنیا بند شده باشه باید اون دنیا رو یه تکونی بدی براش تا بفهمه که عجب این دنیا خیلی باقی هم نیستش. واقعا برای ما ناپایداری و بی ارزش بودن دنیا واقعا اثبات شد که هر لحظه توی استرس خیلی ها بودن که هر لحظه نمی‌دونستن آقا الان دچار بیماری شدن نشدن، یه دی توی قرنطینه مونده بودن، بعضی از هم جدا، پدر مادر یه طرف، بچه یه طرف، و اینها یه سری از اولویت‌ها و نیازها تغییر کرد. و واقعا یه روایت داریم از پیامبر که می‌فرمان، حدیث داریم از پیامبر می‌فرمان که دو تا نعمت هست که همیشه مجهوله، نعمتان مجهولتان، السلامت و الامان. دو تا نعمت داری مجهوله، یکی سلامتی، یکی امنیت. یه تا سلامتی داری نمیدونی عدم سلامتی یعنی چی، یعنی تا موقعی دندون درد میکنه که حس بدی نداری، که تا دندون درد میگیری میگه عجب روزای خوبی داشتم اون موقع. دومی امنیته، وقتی راحت داری زندگی تو میکنی، تو خیابون میچرخی، دست میزدید به همه جا، عرق میرفتید میوه فروشی میوه میخریدید، رستوران میرفتید، تو پارک میچرخیدید، ها الان یه امنیت سلامتی زیستی نداری که امنیت روانی ندارید. ولی ممکن اصلا اونجا آلوده نباشه، اما شما که نمیتونید تشخیص بدید. ببینید یک جاهای خدا یه هشدارهایی میده، یه تکانهایی میده که آدم به خودش بیاد تا متوجه بشه که ای بشری که ادعا میکنی اونم سفینه فرستادی، میخوای از نمیدونم منظومه شمسی مثلا بری رصد کنی، بری نمیدونم روی مریخ رو بررسی کنی، چیکار کنی در مدیریت یک ویروسی که بسیار 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 ریزه، موندی و نمیدونی باید چیکار کنی. آدم یاد اون ماجرای در واقع نمرود میفته که خدا با یه پشه‌ای او پرنده بزرگی رو داشت، مثلا عقاب‌ها رو به هم بست، سبدی بست که مثلا ببرنش بالا، و چه بلایی سرش اومد. خب بعد از کرونا ما باید ببینیم، بررسی کنیم که این آتش دوری از مناسک اجتماعی چطور خواهد بود. آیا باعث میشه که قشر مذهبی ما سقوط کنن توی گودال و چاه در واقع دین فردی، دچار مثلا خدمت شما عرض بکنم فردگرایی دینی میشن، یا نه این آتشی میشه که یعنی منتظرن تا حرما باز دوباره خودشون رو برسونن. این که ببینید حرم باز بشه، اعلام بشه که آقا مثلا الان میتونید برید زیارت یه بحثه، این که خود شما خیالت راحت باشه بری اونجا برای زیارت یه بحث دیگه است. این خیلی مهمه. الان خب خیلی از غربی ها میگن که ولو همین اجتماعات اندکی هم که تو کلیساها شکل میگرفته احتمالاً بسیار بسیار تضعیف بشه و مردم به دین فردی تو خونه شون خودشون شروع کنن انجیل خودشون رو بخونن، با کسی دیگه در واقع کار نداشته باشن. سالها روی اختلافی میدمیدن، یه دو قطبی وجود می آوردن به اسم دوگانه دین و علم. میگفتن این دینیه یا علمیه، این خیلی مهم بود. و میگفتیم آقا مگه دین جز علم؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، مگه جز اینه؟ منتها این ماجرا نشون داد شما در سر ماجرای در واقع بسته شدن نماز جمعه ها، حرم ها، واقعا جمهوری اسلامی یک نمایش کامل از یک تمدن دینی که قابلیت تمدن سازی رو داره نشون داده. اونها اصلا اینا تضادی با هم دیگه ندارن. یعنی ما هم خیلی ناراحت شدیم از اینکه حرم ها بسته شد، اما بدونید این یک پیام جهانی داشت. بسیاری را دهانشون رو برای ابد بست، چون اینا بارها به خودشون میگفتن که اینها حکومت دینیه، یعنی که نیازمند به مناسکن، اینا نیازمند به این مناسکن. برای همین چقدر شما میشنید که آقا اینا این هیئت ها رو خودشون درست میکنن، اینا نمیدونم پول میدن به این هیئت ها ال بشه، این آقا اینا پول میدن اربعین برگزار بشه و امثال هم. خب اینجا نشون داد که نه آقا بیش از چند سال، 1200 سال، 1000 سال، چقدر حرم امروزا و قبر مطهریشون داشته زیارت میشده، برای اولین بار بسته شد. خب این نشون داد که نه، این دین عقلانیست، این دین علمیست و کاملا قابلیت این رو داره که بتونه در معادلات جهانی حرفی برای گفتن زده داشته باشه. تو از سیاسی هم بگم و اصل بحثم در مورد تمدنی این که آیا تمدن غرب دچار تحول خواهد شد؟ آیا یک عصر جدید آغاز خواهد شد؟ آیا غربی ها از زیر این آوار این کرونا که بر سرشون ریخته سری خودشونو بازسازی میکنن و دوباره میتونن بیان بالا؟ اینو باید حرف بزنیم. فعلا بحث سیاسی رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. گسترش قدرت دولت ملت ها خواهند بود. این خیلی‌ها دارن اینو میگن. میگن خیلی تا قبل از این میگفتن که نظر غالب این بود که دولت ها باید نقش حداقلی داشته باشن و از یه طرف اتصال به شبکه جهانی قدرت پیدا بکنه، از یه طرف هم کار داخلیشون رو بسپرن به مجموعه های مردمی مثل سمن ها، سازمان های مردم نهاد، به انجیو ها و غیره. اما اینجا ما موفقیت مثلا کشوری مثل چین رو دیدیم که و نشون داد که آقا دولت ها از قضا اولویت اول این ماجرا و خیلی هم مهمن. و الان مردم انتقاد دارن به خیلی از کشورهای اروپایی، به دولتاشون مقایسه دارن میکنن، میگن شما مثل چین چرا نتونستید جمع کنید، مثل فلان کشور که نتونستید چرا جمع بکنید. تقدم دولت سازی بر جامعه سازی در این سیر تکاملی تمدنی خودمون که اول انقلاب اسلامی، بعد نظام اسلامی که تا الان شکل گرفته، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی و بعد حکومت اسلامی و بعد تمدن اسلامی. خیلی‌ها میگفتن باید جامعه سازی بشه. الان داریم میبینیم که نه، نقش دولت‌ها خیلی زیاده. همین الان شما فکر کنید که واقعا دولت‌ها هستن که میتونن قرنطینه رو برقرار کنن. بسپرید به مردم، کسی حرف گوش نمی‌کنه. در هیچ جای دنیا انتظاری هم نداشته باشید. خب و فکر می‌کنن، خیلی‌ها دارن میگن، آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجه آمریکا میگه که موجب تمرکز بر مسائل داخلی کشور میشه، مداخله‌گری دولت‌ها رو در واقع زیاد می‌کنه. فاینانشال تایمز سرسخت‌ترین حامی، در واقع یکی از سرسخت‌ترین رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد بود، الان خواستار نقش آفرینی دولت‌ها شده، میگه بیان یارانه بدن، بیان مالیات بر ثروت ببندن. اصلا کسی جرأت نداشت این حرفا رو بزنه توی غرب. اصلا دنیای غرب دنیای لیبرال سرمایه‌داری، دنیای پولداراست. اینکه پولدارها حتی بعد اصلا دولت‌ها بعد در خدمت ثروتمندان باشن. یه سری مباحث حقوقی جدید احتمالاً پدید خواهد اومد درباره کشورایی که با بی توجهی موجب این اپیدمی شدن، احتمالاً مردم خواستار، کشورها خواستار خواهد شد که یک بار حقوقی گردن اینا داشته باشه. برخلاف اون پدیده جهانی شدن که داشتن در مورد جهانی شدن صحبت می‌کردن، دوباره مرزها تعین پیدا می‌کنه. شما دیدید کشورها خودشون رو به اتحادیه‌ها ترجیح دادن. تو آلمان شروع کرد، تو ایتالیا شروع کردن پرچم اتحادیه اروپا رو آتیش زدن و ایتال اگزیت رو آوردن بالا و این شعار رو دادن که آقا ایتالیا هم باید از اتحادیه اروپا خارج بشه مثل انگلیس. این یعنی چی؟ این یعنی که دیدن اصلا اتحادیه اروپا به دردشون نمیخوره. نیکولاس بنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و استاد کندی اسکول میگه در ایالات متحده آنچه بیشتر در خطر است قابلیت دولت فدرال در زمینه فراهم کردن اقدامات کارآمد برای ریشه‌کنی بحران است. میگه مردم امروز دارن در واقع حرف میزنن که آقا این دولت مرکزی اون کسی که تو کالیفرنیا است میگه میتونه به درد من بخوره یا نه، من باید تو همین در واقع مقام های ایالتی خودم بخوام این مشکل رو حل بکنم. خب آقای استفن والت نظری پرداز روابط بین الملل استاد دانشگاه هاروارد هم هست و آقای جانی کمبری دانشگاه پرینستون میگن که این مسئله منجر به مقابله با جهانگرایی و جهانی شدن خواهد بود، موجب افزایش قدرت ناسیونالیسم میشه، مخالفت جدی خواهد شد با مهاجرت‌های گسترده. که می‌دونید خیلی از سوریه کجا مثلا مهاجرت می‌خوان بکنن به اروپا، میگه جلوی اینها رو حتما خواهم گرفت، احتمالاً مخالفت‌ها جدی بشه. سرعت می‌گیره انتقال قدرت از غرب به شرق، یعنی نه همه دارن میگن، خیلی از این اندیشمندانشون گفتن. آقای رابین نیبلت مدیر چتم هاوس مؤسسه سلطنت روابط بین الملل انگلستان و آقای جوزف نای معروف که قدرت نرمو شنیده نظریه ایشونو، میگه قدرت امریکایی به راهبردی تازه نیاز خواهد داشت، باید در روابطمان با قدرت‌های بزرگ تجدید نظر کنیم. حرف جوزف نای و حرف رابین نیبلت هم که خدمت شما عرض کردم اینه که عقب نشینی از جهان و انتقال قدرت به سمت شرق روسیه و چین و اینها. خب کمک چین به کشورها، رژه نیروهای نظامی روسیه در خیابان‌های ایتالیا خیلی معنادار بود برای ناتو، یعنی دقیقاً از 100 تا ناسزا و توهین بدتر بود. خب اینا خیلی الان حرفش اینه که واسه ما هم سریع خودمون رو جمع کنیم بتونیم به اینها برسیم. یه ایجاد حس اعتماد به نفس در چینی‌ها و روس‌ها و دقیقاً عکسش در اروپا و آمریکا به وجود اومد. این حس اعتماد به نفس وقتی شکل بگیره بسیار مهمه و این حس شکست هم برای تمدن‌ها بسیار بسیار خطرناکه. مردم از این به بعد نگران جنگ‌های بیولوژیک خواهند بود، یا از کی بخوان؟ مگه شرکت خصوصی میتونن اونا رو ایمن کنن در این زمینه؟ برای همین از دولت‌هاشون می‌خوان. کوریشیک معاون مؤسسه مطالعات استراتژیک آمریکا، ایالات متحده در آزمون رهبری جهان شکست خورده است. ببینید برای این ویروس شما فکر نکنید یه ویروسی حالا 4 روز می‌خوین میشین تو خونه بعدش روز از نو روزی از نو، نه خیر، عواقب بسیار بسیار جدی داشته که حالا خدمت شما عرض کنم. به مردم دنیا نشون داد خیلی از مفاهیمی که تا حالا دریافته بودن کاملا نسبت‌های نابرابر با واقعیت داره. گیر کردن آمریکا در دستمال، در تهیه دستمال توالت، بردن بیماران یه زمانی مردم برمی‌داشتن می‌بردن چیز اروپا برای درمان، اروپا حالا خودش نیازمند پزشکای کوبایی شده. شما هیچ وقت در طول عمرتون احتمالاً نشنیده بودی که پزشکای کوبایی مثلا میتونن کارآمدیش بشن و برن به اروپایی‌ها کمک کنن. حالا مردم دارن تجدید نظر میکنن، خود من و شما تجدید نظر کنیم. اینایی که این آمریکا رو که اینجوری برای ما ساخته بودن اینجوری فشل و بدبخت و بیچاره شده، شما ببین راجب سرباز آمریکایی چه دروغای طالب شما گفته بودن رسانه‌ای، راجب زن قدرتمند غرب برای شما چه دروغهایی گفته بود. همه اینها رو باید تجدید نظر بکنیم. یعنی اینطور میتونم بهتون میگم که اصلا تمدن غرب بی‌حیثیت شده با این مسئله، در بسیاری از مبانیشون تشکیک صورت گرفته. حالا من تو بخش تمدنی راجب اینو بیشتر صحبت میکنم. تأکید بر حقوق بین الملل سلامت، تصویب قوانین تو مجلس ها برای اینکه در واقع مقابله ای باشه با اینا. من خودم پیشنهاد دادم سری به نمایندای مجلس حالات کنونی ما که از اینا که الحمدلله بخاری بلند نمیشه، حالا مجلس جدید ببینیم چه اتفاق میفته، سریعا باید قوانین تصویب کنن که اگر به جمهوری اسلامی اثبات بشه که مورد حمله بیولوژیک قرار گرفته حتما اجازه پاسخ دادن جمهوری اسلامی باید خواهد داشت. حالا من نمیگم ما بیولوژیک پاسخ بدیم، ما مسلمانی، ما اخلاق میفهمیم، اما ما قدرتی داشته باشیم حالا خواستیم نظامی پاسخ بدیم، چه میدونم کشتیشون رو توقیف کنیم، یه کاری باید بکنیم. اینها نباید انقدر خیال راحت جرأت این کارها رو داشته باشن. که عرض کردم من الزامی ندارم بگم این دست سازه، اما حالا گذر زمان اثبات خواهد کرد، یه روزی میرسه اسناد اینها از طبقه بندی خارج میشه و میاد بیرون، اون موقع خواهیم فهم. اما نشانه هایی هست که در واقع اینو داره نشون میده، اینا باید لحاظ بشه. من فکر میکنم در آینده ما شاهد تقویت نسبی و نسبی نظارت جهانی و بر سلامت عمومی باشیم، چون طرف نمیتونه بگه که آقا من کشور خودم مریض خواهیم شد. میگه نه عزیز من، شما این بیماریتون انتقال پیدا میکنه توی کشور ما، این اپیدمی میشه انتقال پیدا میکنه، اینطور نیستش. خب نکته دیگه که میخوام خدمت شما عرض بکنم این که میتونه تأثیر خیلی زیادی بر تحریم ها بگذاره، اینو عنایت داشته باشید، چون الان شما دیدید که خیلی از کشورها در واقع اعتراض کردن که آقا چرا ایران، ونزوئلا چرا تحریمن، ما باید بتونیم کمکشون کنیم. خیلی از این کشورها سرشون تو لاک خودشون میره، نیاز خواهند داشت، انرژی ارزان خواهند خواست. خدمت شما عرض کنم بالاخره ایران قابل حسم نیستش و مجبورن، یعنی فشار بهشون خواهند، احتمالاً که این ما بتونیم خیلی بهتر در واقع این با این بحث تحریم ها یک فرصت و یک اجماع جهانی شکل بگیره که بدون بشکنیمش. نیاز به وجود تصمیمات قاطعانه، یعنی مردم از دولت های حمایت خواهند کرد، از سیاستمداران حمایت خواهند کرد که تصمیمات قاطع بگیرن. شما ببینید وقتی به مردم دیگه جونشون وسط بوده، تصمیم درست حسابی و قاطعی گرفته نشده، میگفتن آقا بشین تو خونتون، نیومدن پلیس، نیومده جلینا رو بگیره، چقدر ما میشنیدیم که آقا چرا دولت کار نمیکنه، چرا دولت کار میکنه. اگر توی همچین ماجرایی نتونه در واقع به مردم در واقع اون قدرت خودش رو نشون بده، بعد از این توی هیچ چیز دیگه نمیتونه. خب یعنی سیاستمدارانی که در واقع یه خورده احساس میشه که مثلا روحیات اقتدارگرایی خواهند داشت، مطلوب مردم واقع بشن، البته در کل دنیا دارم میگم. جلوی موج دوم انقلاب‌های در واقع خیابانی رو گرفت و میگیره. آقای ابراهیم فریهات، استاد جورج‌تاون، اصالتاً در واقع فلسطینیه، میگه من تأسف می‌خورم که مردم الجزایر و سودان تظاهرات خودشون متوقف کردن. خب یعنی میگن بهار، موج دوم بهار عربی، حالا اونا میگن، ما میگیم بیداری اسلامی، یه جلوش گرفت. خود جالب بدونید بنیامین نتانیاهو یک سال و نیم فرصت پیدا کرد تا این معامله قرنی که داره انجام میده رو به سر برسونه. یکی از جایی که مشکوکه همین در واقع این صهیونیست‌ها هستن که فرصت خیلی خوبی در واقع براشون فراهم کرد. و نکته آخرم که میخوام خدمتتون عرض کنم و اصل بحث منه اینه که نگاه تمدنی چیه. ببینید سالهاست، از سال 2000، از قبلترش بوش پدر گفت و در زمان بوش پسر هم در واقع محقق شد که آقا دنیا برای نظم نوین جهانی، نیو ورلد اوردر، داره آماده میشه و نظم جدیدی باید باشه که این سازمان ملل و این قصه ها نیست، یک مدل جدید. هر موقع بحران جدی اتفاق افتاد مثل جنگ جهانی اول و دوم، بعدش یک تغییرات بود و یک نظم جدیدی بود و افرادی اومدن، افرادی که کشور پیروز جنگ جهانی بودن اومدن گفتن آقا این ما صاحبای دنیا و این در واقع حق به تو مال ماست. همه دنیا بگن آره، ما میتونیم بگیم نه، این حق ماست به خاطر اینکه ما پیروز بود، اگه ما نمی بودیم شما در مقابل هیتلر شکست خورده بودید. خب الان چه اتفاقی در واقع خواهد افتاد؟ این مسئله مهم. ببینید مهمترین اتفاقی که برای یک تمدن، برای فروپاشیش اتفاق میفته، عدم اطمینانه. وقتی عدم اطمینان شکل بگیره نسبت به اون سیستم و اون سازه، مردم به یه سیستم و سازه دیگه فکر می‌کنن. وقتی شما تو خونه‌تون نشستید ببینید یه زلزله اومد، یه خورده 4 ریشتر زلزله داره شیشه‌ها رو میشکونه، داره میریزه، شما نگران میشید دیگه، درسته؟ میگید برم یه خونه دیگه. الان این اتفاق واقعا افتاده، یعنی همه احساس خطر کردن، از طرفداران سرسخت لیبرال دموکراسی بگیرید خب تا منتهای اون طرف، خب جریانای چپ، اینا همه دارن انتقاد میکنن، میگه آقا پس اینا کجا موفقیت داشته باشن، کسی دیگه نیست از اینا بخواد دفاع. کل الان من نگاه کردم دیدم یکی از اساتید دانشگاه هند یه صحبتی کرده که آقا ما بیام ببینیم کره که کشور دموکراتیک هم هست مثلا موفق شده تو جمع کردن این بیماری. یعنی کل الان مثلا بخوان یه استدلال کنه، اینور امریکا به این فضاحت رو نمیبینن، این طرف اروپا رو نمیبینن، رفتن چسبن به کره. خب این محضر شما عرض بکنم، این تغییر مفهوم و سازوکارهای حکمرانی احتمالاً شکل بگیره و یک نظم پیچیده تری بر دنیا حاکم بشه که پیچیده تر از حاکمیت کنونی، یعنی یا این نظام سلطه بسیار در واقع فریبکارانه تر بر مردم تسلط پیدا بکنه، و یا اینو بگیم که آقا نه، یک اراده الهی از آن سو مردم رو سوق خواهد داد به سمت معنویت و مهدویت. اگر گفتیم یکی از عواقب این اتفاق شکلگیری و قدرتمند شدن حاکمیت مجازیه. من خاطرم هست مصوبات بیلدربرگ رو میخوندم، هرچی بود قبل از سال 88 بود، قشنگ حضور ذهن دارم یادمه. حالا منم نمیدونم اونو که داشتم میخوندم مال همون سال بود یا مال اصلا سال قبلترش بود. خب یعنی سالها شد 10-12 سال پیش، مصوبات بیلدربرگ این بود که باید پول کاغذی حذف شه. بعد اونا میگفتن ما چجوری مردم دنیا راضی کنیم که پول کاغذی حذف بشه، میگفتن حالا باید کاری کرد، یا میگفتن ما باید کاری بکنیم که مردم همشون به صورت خودکار خودشون یه در واقع انگار یه ردیابی داشته باشن، RFID داشته باشن که هر جا رفتن بشه در واقع سنجید این چه کسیه. و اونجا بحث بود که چرا اتفاق باید بیفته، ما باید بتونیم تمام مردم رو زیر نظر بگیریم و فکر نکنید کار سخت و مثلا پیچیده برای اینا، نه، همین الان خود شما هیچ کدوم دوست ندارید دیگه از پول کاغذی استفاده کنید. یا مثلا شما فرض کن کافیه فقط اینا تبلیغات تلویزیونی برن، دو نفر قش گرفتن افتادن رو زمین، چه میدونم پزشک رسیده بالا سرش، بعد نمیدونه چش اون کسی که چیپست توی پوستش تزریق کردن، کپسول در واقع قطعات الکترونیکی بسیار ریز زیر پوستش در واقع وارد میکنن و وقتی مثلا اون دستگاه گوشیش و هر چی بالا سر اون میگیره تمام اطلاعات پزشکیش میاد و اونو نجات پیدا میکنه، اون یکی نه. بله ایناش خوبه، ما منکرش نیستیم. میخوام بگم کاری خواهند کرد که ما خودمون هزینه اون چیپست رو بدیم و بریم این کارو انجام بدیم. و اونجا قشنگ بحث میکنن توی بیلدبرگ راجع به اینکه ما باید یه کاری کنیم پول کاغذی حذف بشه تا بتونیم تمام ترنوبل های مالی رو در دنیا زیر نظر بگیریم. حالا از این حیث باید ببینیم اینا با کریپتوکارنسی ها و ارزهای دیجیتال چیکار خواهند کرد. این بیماری اقتصادی که اصلا بیس اقتصاد جهان که تولید و مصرف بوده رو زده، در واقع بهش ضربه زده. خب و شما میدونید اگه مصرف بیاد پایین و به تبع اون تولید بیاد پایین، دوچار همون که سیکلی که خدمتتون عرض کردم، درآمد و بعد پس انداز رو میخورن، بعد قسط رو نمیتونن بدن، وارد رکود میشه. جالب بدونید در رکود دهه 30، رکود بزرگ دهه 30 که ما 10 سال بعدش چند سال، دهه 30 تا دهه 1929 تا 1940 بعدش ما جنگ جهانی رو داریم. یعنی آیا این منجر به این خواهد شد که کشورها عصبی تر بشن و به هم حمله کنن به خاطر اینکه از اتحادیه‌ها دارن فاصله میگیرن و دولت ملت‌ها دارن تقویت میشن، احتمال داره سر منابع، سر پول در واقع اینها به هم حمله کنن. جالب بدونید دهه همون رکود معروف 1930 25% مردم آمریکا بیکار میشن و این سرازیر میشن به سمت ایالت‌هایی که پرسود بودن مثل کالیفرنیا و این مسئولین ایالتی آمریکا کالیفرنیا دور تا دور کالیفرنیا رو گرفتن که به قولی جلوی ورود این زامبیا رو بگیرن. خوبه بدونید بر اساس ارقام وزارت امور کار امریکا تو ماه مارس، یعنی از 11 اسفند تا 13 فروردین، فقط در عرض یک ماه در اثر کرونا ویروس 10 میلیون نفر تو آمریکا کار خودشون از دست دادن. تا 15 اردیبهشت این میرسه به 25 میلیون نفر. یعنی دقیقاً اینا چیزی شبیه اون رکود 1930 تا 1940 در واقع به وقوع خواهد پیوست. این که ما یه هشتگی زدیم در مورد کالکسید، اولا بگم که خود در واقع کالیفرنیایی ها اینو از ما خواستن، گفتن مردم ایران از ما حمایت بکنن و وقتی ما هشتگ زدیم اون قدم سر و صدا که امروز دیدم واشنگتن تایمز مقاله زده، خیلی از رسانه‌های مهم آمریکا به اینا پرداختن، خیلی از در واقع این اکانت‌ها هم ساسپند کردن، لا با این کار ندارم. اما به ازم میگفتن آقا چی کار دارید میکنید؟ می‌خواستم بگم آقا شما در واقع فهمی از اقتصاد و تاریخ اینجا ندارید. دقیقاً 1930 همین اتفاق اصلا نیفتاده، بزنید کسی کاری بکنه. مردم ریخته بودن دور کالیفرنیا چون ثروتمندتر بود و کارخونه‌های زیادی داشت، خواستار کار بودن اونجا چون داشتن گرسنگی می‌مردن. خب و کالیفرنیا می‌خواست از خودش دفاع کنه. اینم که می‌دونید که آمریکا ایالات متحده است، یعنی اینا هر کدومشون برای خودشون انگار جنبه‌ای کشورن که دور هم جمع شدن، مثل اینکه که اتحادیه اروپا می‌خواست یه ایالات متحده بشه، اینجوری به شما بگم. خب که اینطور که در واقع بوش میاد و آثارش میاد در واقع از هم پاشیده است. محضر شما عرض بکنم که در واقع فکر نکنید اینا اصلا محتمل نیست نشدنی، برعکس خیلی محتمله همین اتفاق بیفته. واقعا امریکایی‌ها اوضاع خیلی خرابی دارن، اینا نزدیک 320 میلیون جمعیت دارن که تقریبا همه مسلحن. اینا در مقابل کی دارن مسلح میشن؟ کشوری به آمریکا حمله نمیتونه بکنه در واقع اینطور که بوش میاد. خب اینا در مقابل همسایه هاشون دارن مسلح میشن، خیلی اتفاق بزرگیه. آمریکا یک صورت بزرگ از شهر دیترویت توی بحران اقتصادی 2008 شما ببین چه بلایی سر دیترویت اومد، شهر ارواح. دقیقاً همین اتفاق توی یه مثال بزرگتر، توی مثلاق بخوام بزرگتر داره این طرف، زیر ساختای به شدت فرسوده داره. یعنی امریکا به آخر عمرش رسیده و به افول خودش داره نزدیک میشه، به پایان خودش داره نزدیک میشه. الان دولت 2 تریلیون دلار کمک کرده که بورس بیشتر از این پایین نیاد. نهایتاً این فقط میتونه 2 ماه نگه داره اینها رو، بعد 2 ماه دوباره سقوط خواهد کرد. با این همه بیکار در واقع اینو میخوان چیکار بکنن؟ و یک روحیه‌ای که مردم بر خودشون دارن اسلحه میکشن در امان موندن از همسایه‌شون. خداوند متعال به نظر من داره به زبان بی زبانی، یعنی که علناً داره حرف خودش رو میزنه. شما این طرف این رو میبینید، امریکا رو دارید میبینید که سردمدار لیبرال دموکراسیه در دنیا، این بلا سرش اومده. این طرف شما یه اجتماع اربعین رو میبینید که از قضا جمعه و مردم اینا میان از جون خودشون میگذرن به همدیگه کمک میکنن. ببین دنیا شاهد دو تا اتفاقه، اینا دیگه بالاخره بشر میفهمه اینا رو، از هم شروع میکنه مقایسه کردن. اولین چالش تمدنی غرب در واقع ناتوانیش این که به چشم اومد در مقابل این بیماریه و قشنگ برای مردم اینو قشنگ حس کرد. نکته بعدیش نشون داد بسیاری از مبانی تمدن غرب ظاهری عوام فریبانه داشته، ادعای رفاه اجتماعی داشتن، خدمات اجتماعی آنچنانی نمیدونم چی فلان به همان خدمات بهداشتی فلان. چه اتفاق افتاد؟ کجا رفتن الان؟ شما ببین چه بلایی سری دار. اینا از هم شروع کردن ماسک دزدیدن، چه میدونم دستگاه ونتیلاتور دزدیدن، ببین چه بلایی سر خودشون اومد. ذات پلید نظام سرمایه‌داری که انسان فقط ابزار تولید میمونه قشنگ علنی شد. کشتن پیرمرد پیرزنها، دستگاه‌های اکسیژن رو از روی دهان اینا برداشتن، میگفتن الله به درک این که 30 سال خدمتش رو به نظام سرمایه‌داری کرده، از الان به بعد می‌خواد حقوق بازنشستگی بگیره و بیمه بگیره، اون بهتر بمیره. داروهای جالب، مثلا آمریکا فشار آورد به هند داروهای ضد مالاریاش، میگن ظاهرا داروی ضد مالاریا روی این کرونا ویروس هم یه اثراتی داشته، حالا معلومم نیست چقدر دقیق باشه این حرف. اما شما دید ترامپ فشار آورد با این که مسئولین هندی گفتند ما برای کشور خودمون 1 میلیارد جمعیت داریم، این اصلا ناکافی، برای کشور خودمون ناکافی. این طرف چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. ترامپ فشار آورد بر رئیس جمهور هند، پذیرفت که همه اینا رو دو دستی تقدیم کنه با آمریکا. این ذلیل بودن به این معنیه ها. نجات پرست بودن این تمدن رو نشون داد. مرگ اخلاق تو غرب، هابز خوب میگفت، اینا رو خوب میشناخت، میگفت انسان گرگ انسان است. رنگ و لعابا کنار رفت، اعلام آزمایش رو کشورهای آفریقایی، اینا گفتن بریم داروهامون رو روی آفریقایی ها درمان کنیم. یکی از دلایلی که خدمت شما عرض بکنم، این پزشکان بدون مرز جمهوری اسلامی حساسیت داشت، برای اینکه ما میدیدیم، من توییت خواهم کرد سندش، حالا شما خواهید دید، خدمت شما عرض کنم که این کشورهای اینا در پوشش در واقع پزشکی میرن داروهاشون رو روی مردم دیگه دنیا آزمایش میکنن. یکی از این کشورهایی که کرونا در اونجا بود و بیمار داشت ایران بود. از کجا معلوم اینا زبونم رو دور از در واقع مردم شریف مردم دید موش آزمایشگاهی به مردم ها نگاه نکنن؟ مگه همین ویروس ایدز از کجا وارد کشور ما شد؟ طریق همین فرانسوی ها. ما بگم اینا رنگ و لعابشون کنار رفت، شما دید رسما اومدن مسابقه کردن بعد بریم رو آفریقایی آزمایش بکنیم. تا این حد اینا بی‌شرفن. این دیسیپلین نظم و تربیت غربی به چالش کشیده شد. همیشه اینا این نظمشون رو به رخ میکشن، قانون مدارش، این حمله ای که اینا به فروشگاه‌ها کردن، خرید اسلحه برای چی؟ ما تحریم شده ترین کشور تو دنیاییم، مردم اسلحه ندارن. تحریم کننده ترین کشور تو دنیا، همه مردمش رفتن اسلحه خریدن. برای کی؟ از چی در امان بمونن؟ از همسایه بغل دستیشون. یعنی به اینا شما عنایت داشته باشید. ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی جهانی رو نشون داد. این سکوت در مقابل زورگویی کشورهای قدرتمند، این قصه پزشکان رو بدون مرز، این آزمایش کردن روی کشورهای ضعیف و فقیر، و به وجود اومدن این حس که دنیا نیاز به رهبری جهانی داره. همه این حرفا رو زدم، شاید هم یه خورده براتون خسته کننده بود. من خیلی در واقع امروز خود آکادمیک صحبت کردم، اما حق بدید، چون یه سری عزیزان هستن که شاید بخوان مطالعه کنن، پژوهش کنن. تمام اینا رو گفتم برسم به این. یه حس امروز به وجود اومده که دنیا نیاز به یه رهبری جهانی داره. یه نفر باشه که هم به فرانسه نکته میگه فرانسه گوش بکنه، هم آمریکا گوش کنه، هم ایران گوش کنه، مثلا هم چین گوش کنه. آقای کوین راد نخست وزیر سابق استرالیا هفته پیش هشدار داد. این با اوباما میونش خیلی خوب بود، برخلافه که با ترامپ در واقع، چون هر دوتاشون گلوبالیستن. میگه در سرتاسر جهان یک بحران ملموس اعتماد وجود دارد، بحرانی که تا حدودی به دلیل فقدان اعتماد به رهبری ملی و جهانی ایجاد شده است. این امر در وحشت عمومی و نوسان شدید بازارهای ملی مالی تجلی یافت. تیتر بی بی سی 15 فروردین اینه که میخوام برای شما بخونم. آیا انسان‌ها برای مهار کرونا به یک حکومت جهانی نیازمندند؟ بذار من چند خطی از این بخونم و عرضم تمام. در دنیای امروز نه کسی میتواند رهبرهای مانند ترامپ یا بنمیدونم کی رو مجبور کند که دست به اقداماتی مانند قرنطینه یا لغو پروازها بزنند، نه این امکان وجود دارد که کشورهای ثروتمند مجبور شوند تا به کمک کشورهای فقیر افریقا و یا خاورمیانه بروند. هیچ راهی هم وجود ندارد تا کشورهای مانند چین، ایران یا روسیه، حالا از به زعم خودشینو گفته، مجبور شوند تا درباره شیوع کرونا از خود شفافیت نشان بدهند. داره میگه که یه نفر باید باشه که بتونه همه رو در واقع قانع بکنه. گوردن براون نخست وزیر اسبق بریتانیا، اینو بی بی سی داره میگه، هفته گذشته به روزنامه گاردین گفت که دولت‌های جهان باید هر چه سریعتر یک حکومت جهانی موقت تشکیل بدن. خواهش میکنم مثلا بی تفاوت نباشید، ما واقعا داریم وارد یه عصر جدید میشیم. میگه باید یک حکومت جهانی موقت تشکیل بدن تا بتوان از پس دو بعد عمیق بحران کرونا بر بیان. اول کنترل شیوع ویروس و دوم بحران اقتصادی ناشی از این ویروس است. حکومت جهانی ترکیب عجیبی است که برای همه معنای مشابهی ندارد. دست کم در زبان فارسی چنین عبارتی میتواند یادآور مفهوم دینی آخرالزمان و ظهور منجی موعود، داخل پرانتز بی بی سی می‌نویسه در اینجا امام 12 شیعیان باشد، یا در نگاه پوپولیست های ملیگرا یک توطئه پیچیده که توسط نخبگان جهانیگرا یا گلوبالیست طراحی شده است. اینو من به شما عرض بکنم، سالها صهیونیست‌ها میگن ما به در راستای اون نقشه‌ای که در واقع کابالا دارن، میگن ما باید به اینا دو تا درخت دارن توی در واقع دین خودشون، تو اون اعتقاداتی که دارن، یک درخت علم، یکی دیگه درخت حیات. اینا میگن درخت علم رو شیطان به ما داد. شما همون تورات رو ابتداش رو بخونید، همون باب سوم تورات داره صحبت میکنه راجع به اینا که خدا درخت علم رو از انسان گرفته بود و شیطان به او کمک کرد، برخلاف قرآن که و علم ال این کسی که الرحمن خلق الانسان علم القرآن، خب یعنی اون کسی که علم داده به انسان خداست، اما در تورات نه، خدا میخواد علم رو از انسان بگیره، شیطان این کار میکنه. یه درخت دیگه میمونه که درخت حیات، the life of tree، the tree of life، توی اونجا 10 تا میوه داره، اولیش تاجه، خب و میگه اول باید تاج رو به دست بیاریم، بعد از اون میرسیم به مرحله دهم ملخوت، و بعد از اون ما نامیرا میشیم و خودمون میشیم خدایان روی زمین. جالب بدونید که صهیونیستا شدیداً دارن امروز اعلام میکنن که ما باید این دولت جهانی خودمون رو تشکیل. هیچ بعید نیست پشت تمام این قصه ها صهیونیستا هستن که بتونن دنیا رو کنترل کنن. الان یه جوری شده به من و شما بهشت میدونید که هیچ، ما برگردیم چهار ماقل میگیم عجب ما راحت میتونستیم بریم، یعنی شما رو به مرگ میگیرن به درد راضی میشه، به درد میگیرن به تب راضی میشه، یعنی یک فشار عمومی و جهانی به وجود میارن که مردم دنیا رو بیچاره کنن و بتونن اون نظم مورد نظر خودشون و اون حکومت جهانی صهیونیستی و حکومت جهانی یهود رو بر دنیا غالب کنن، همه هم خوشحال باشن، همه هم راضی باشن. درسته، به این خوب دقت کنید، به این خبرهایی که از همون روزای اول شیوع کرونا تو دنیا پیچیده که نمیدونم اسرائیل دارن روی واکسن کار میکنن و نمیدونم چه و چه و چه، برای همین میشه این یه خورده به این مسئله مشکوک بود. حالا اینا میخوان دنیا رو اینجوری به تلاطم بنازن و بعد رهبری خودشون رو بر دنیا حاکم بکنن. انشالله که مکر الهی شامل حال اینا میشه و زمانی که اینا دارن این کاراشون رو انجام میدن، خدا رهبری اصلی رو به دنیا عرضه میکنه، یعنی اینا خودشون به دست خودشون گور خودشون میکنن. حالا تو ایران چی کار باید بکنیم؟ اولا بدونید از نظر اقتصادی ما به لطف تحریم ها کمترین آسیب رو میبینیم و انگار که اصلا ما چون آمادگی داشتیم برای به ما میگن آقا قیمت نفت اومد پایین، میگه ما از ما که اصلا نفت نمیخرن. خب یه بحثا اینجوری باید اینا بایدایی که باید انجام بشه، مگه ما ضربه خوریم خود. باید تولید اینا رو سری کوتاه بگم تا 5 6 دقیقه دیگه ازمو جمع بکنم و در واقع استفاده کنیم از مناجات حاجی طاهری. عرض کردم این دیگه اینجا ما قطع می‌کنیم، از شبکه یک بقیه رو میتونید شما زنده گوش بکنید. باید تو حوزه تولید ماسک و مواد شوینده و این چیزایی که لازم داریم حتما سری به خودکفایی برسیم. بسیار جدی این مسئله. من به شما بگم کرونا احتمال زیاد اینطور که الان من داشتم مقالات خارجی رو میخونم، مقالات معتبر، تا یک سال دیگه با مردم دنیا هست، حداقل 18 ماه تا 2 سال ما با واکسنش فاصله داریم. حالا اینطور کلیت دارن میگن، الان خود اینا دارن میگن دیگه، راست دروغش با خودشون. اینجا اهمیت اقتصاد مقاومتی الان مشخص میشه. افزایش ذخایر استراتژیکمون جدیه جدیه و جدی باید روی همین بحث جهش تولید کار بکنیم، علل خصوص امنیت غذایی و پزشکی و درمانی، این بسیار مهمه. وزیر محترم جهاد کشاورزی باید بدونه خودکفایی غذا مسئله اصلی است تو دوران کرونا و پسا کرونا، اصلا نباید این فراموش بشه. و اینم به شما بگم، یا باید قرنطینه حفظ بشه یا اقتصاد، هر دوتا با هم یه نیازمندیای داره که حتما باید مثلا ما توی حوزه تشخیص این بیماری به سرعت پیشرفت بکنیم، بتونیم بریم جلو که بتونیم توی کمترین زمان ممکن بتونیم تشخیص بدیم. ای کاش مثلا کارهای صورت بگیره که مثلا چه میدونم این تست آنتیبادی صورت بگیره، افرادی که این بیماری گرفتن و خوب شدن با خبر داشته باشن، حداقل یه تاییدیه از دولت بگن، سرتیفیکیتی بگن، بتونن برن سر کارشون. این کسایی که حالا اطمینان بیشتری وجود داره که دوباره حداقل مثلا تا یه سال 6 ماه این بیماری رو نمیگیرن، بدنشون هنوز مقاومه، اینا بتونن برن سر کار که آسیب نبینن. چون الان دو یه دوگانه در دنیا وجود داره، میگن یا ول کنیم مردم بمیرن یه دی، خب بعد همه میگیرن، آدمایی که سالم موندن خب دیگه مسئله حل شده، یا اینکه نه، چون اگر این مسئله، یا اینکه نه بذاریم حفظ بکنن به درک اقتصاد چیز میشه. هر کی از دیدگاه خودش داره میگه، اون اقتصاد دانه داره نظر خودش رو میگیره، میگه یعنی چه همه بمونن تو خونه، دچار رکود اقتصادی میشیم. اون پزشک هم سوگند خورده که جون آدما رو نجات بده. برای همین اگه شما حرفای دوگانه میشنوین از دو دیدگاه مختلفه. عرض کردم این بحثا مطالعات میان رشته ایه و خلاصه عرصه‌ای فراهم شده که واقعا بشر با این همه ادعاش گیر کرده به اینکه نون شب نداشته باشه یا زنده بمونه، اونم ریسکی که آیا من جز آدمایی هستم که زنده میمانم یا نه، چون شما می‌بینید بعضی مثلا جوان‌های هم چی فوت شدن. این مسئله خیلی مهمیه. عرض کردم اینا تمام این معادلات رو چیدن، حرف زدن، الان ملی‌گرا میگن دیدید ما باید قدرت ملی داشته باشیم برای حمایت خودمون، هیچ کی پشت ما نمیسته و بعد تولیداتو بیاریم داخل. از اون طرف گلوبالیست‌ها چی میگن؟ میگن اگر شما یه اجماع جهانی صورت میدادید و رهبری جهانی، مسئله حل میشد. همونطور که ما تونستیم مثلا اون رکود 2008 و همه کشورهای جی 20 جمع شدن، کشورهای بزرگ دور هم جمع شدن و 5 تریلیون دلار دادن و مثلا مسئله رو رد کردیم. خب دعوای بین این دو تاست، ما در واقع بین این دو تا قرار گرفتیم و ما بی‌طرف این ماجراییم. خب از این طرف در واقع خیلی ها ترامپ رو متهم میکنن، حتی خود گلوبالیست ها میگن این کارا رو انجام داد چون در ظاهر الان بیشتر به سود ملی گراست. خب اما از طرف دیگر آیا اینا مقدمات تشکیل اون حکومت جهانی و نظم نوین جهانی که اونا دنبالشون بودن؟ باید منتظر بمونیم تا چی میشه. از طرفی هم به معنی انفعال نیست، حتما 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 باید دست به کار بشیم. بهترین فرصتی که ایران در واقع قدرت خودش رو مستحکم کنه، نکاتی که عرض کردم بسیار جدیه. اگر این کارا رو انجام ندید، نه حتی برای قدرتمندتر شدن، اصلا آسیب خواهیم دید. الان شما نگاه کنید چین داره ماسک میفرسته برای کشور، من که تونست اون طرف رو کنترل بکنه، خب امروز داره یه پوزیشن رهبری از خودش نشون میده. ما در اسرع وقت نه تنها باید به خودکفایی برسیم در تولید ماسک، با خیلی از این چیزا واقعا مواد ابتدایش تو داخل کشور خودمونه، مواد شوینده داخل کشور، نه تنها این کارو بکنیم بلکه ما به یک پخش کننده در دنیا باید تبدیل بشیم. آقا الان شرطش فراهم، این همه کارگر داریم نمیچیم. واقعا هم این کاری که جوانای ایرانی کردن، ریختن توی خونه ها، پایگاه ها، نمیدونم چی شروع کردن، نمیدونم همین کمپین مهر مهدوی و امثال هم شروع کردن کار کردن، واقعا ارزشمنده. اما باید دولت بیاد وسط و بسیار جدی. ما باید یک کار به مرحله برسیم روزی 10-15 میلیون ماسک بتونیم تولید بکنیم. خب برای اینکه اولا کشور خودونو پوشش بدیم و بتونیم به کشور منطقه هم کمک بکنیم، و اون اینجاست که شما اون پوزیشن تمدنی خودتونم میگیرید. من نمیگم مثلا رایگانم کمک کنیم، پولش هم بگیرید، اما الان اصلا نیست، دارن اصلا ماسک دزدی میکنن. این خیلی مسئله کلیدی و مهمیه. من همینا به شما بگم که این طور که برداشت در واقع گفته میشه، بعد از تابستون یعنی از آبان ماه به بعد هم خیلی از رسانه‌ها و ژورنال‌های علمی دارن میگن که دوباره ممکنه ویروس برگرده. برای همین باید آمادگی داشت و در واقع حداقل این ماسک و مواد شوینده و چه و چه و بیمارستان‌ها اینا رو باید تجهیز کرد. خب همه اینا امروز توی عصر قرار گرفتیم که به ما نشون داد که واقعا چقدر دنیا بی صاحبه، یعنی از این جهت که سازمان ملل کجاست؟ امریکایی که به همه گیر میداد که آقا اینجا حقوق بشر رو رعایت نکردی و شما عدول کردی و برای من حقوق بشر مهمه، داره چیکار میکنه؟ خودش داره دزدی میکنه، خودش داره آدم کشی میکنه. امروز به همه مردم دنیا نشون داده شد که اثبات داره میشه که دنیا منابع داره، صاحب نداره، مدیر نداره، یه مدیر مصلح نداره. دنیا باید برای ظهور ایشون آماده بشه. امروز امشب اتفاق عجیبی افتاد. درسته اینجا در قربت برگزار شد، اما امشب برای اولین بار بود فکر میکنم تو دنیا نام مبارک امام زمان عجل الله ترند جهانی شد. من تا لحظه که اومدم 1,200,000 تا دیدم مردم توییت زده بودن و ترند اول دنیا بود، و اینکه ترند الکی نبود، یعنی بگی هشتگ همینطور زدن، کلی مطلب تولید شده بود. این شیرینی این پیروزی رو زیر زبونتون حس بکنید، جایی که همدلی باشه، هم فکری باشه، تولید محتوا باشه، این پیروزی ها خواهد بود. ما باید منجی وعده داده شده خودمون رو به دنیا بشناسونیم با حرف صحیح معقول، با جدال احسن، مستند به کتاب‌های ولو خود اونها، مستند به مطالب علمی و عقلانی، نه الزاماً احساسی. خب برای همه شما بزرگواران، برادران و خواهران عزیزم آرزوی توفیق روز افزون میکنم. انشالله خودتون و خانوادتون در سلامت کامل به سر ببرید، انشالله سال پر از خیر و برکت داشته باشید. هیچ نگران نباشید، این مملکت صاحب داره، ما هممون صاحب داریم. توسل میکنیم به ایشون و امشب هممون استغفار میکنیم از گناهان مانع ظهورمون و از خداوند متعال طلب میکنیم که هرچه زودتر صاحب ما رو، ولی ما رو، امام ما رو برسونه و از این دردسرها دنیا رو نجات بده. ما برای رهایی از دردسر الزاماً ایشون رو نمیخوایم، ما برای اینکه بیاد دستی بر سر ما بکشه، ما رو رشد بده، ما رو هدایت بکنه، ایشون رو میخوایم. شاید این کرونا یکی از برکاتش این بود که مردم بفهمن که هیچ ملجعی جز امام زمان عجل الله بالا سر ما نیست. انشاءالله هممون هر جا که هستید، نمیدونم آمریکایی، هلندید، افغانستانید، ایرانید، هر جا که هستید، نمیدونم تو اروپایید کجایید، هر جا که هستید، تو هر شهری که هستید، تو هر خونه‌ای که نشستید، انشاءالله درسته از هم جداییم اما قلب‌هامون به هم نزدیکه. امشب شب اجتماع قلوبه و امام زمان عجل الله فرموده که شیعیان ما قلب‌هاشون مجتمع بشه در وفای به عهد ما، یعنی پاکار حضرت بیستیم، خدا ظهور ما رو میرسونه. انشالله که خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. انشالله هممون با چشم سرمون ظهور پر از خیر و برکت ایشون رو ببینیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شما عزیزانم میتونید بقیه برنامه رو از شبکه یک مناجات حاجای تازه مشاهده بفرمایید. التماس دعا دارید.